صبحانه با خبر.
درود بر شما و سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد یک شنبه هفته دی ماه 1393 خورشیدی است، برابر با 28 دسامبر 2014 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا نیم ابریه، گاه تمام ابری، همراه با بارش بارانهای پراکنده در ارومیه، تبریز، اردبیل، رشت، اهواز، سنندج و کرمانشاه، یاسوج و شهر کرد، وزش باد در رشت، اردبیل و زاهدان و در یزد و کرمان هوای آفتابی پیش بینی میشه. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در زنجان و همدان تا 20 درجه در رشت خواهد بود، 12 درجه در تهران، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 13 درجه در کرمان تا 26 درجه در جاسک پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی با صبحانه با خبری دیگر میزبان امروز شما خواهیم بود. به مدت یک ساعت سردبیر برنامه امروز مهرداد میردامادی و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که آماده است برای ارائه آخرین خبرها. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و تمامی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. سوریه روز شنبه اعلام کرد که حاضر است در گفتگوهای مقدماتی مسکو برای آغاز مذاکرات صلح و خاتمه جنگ داخلی در این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه این کشور گفته سوریه آماده است تا در گفتگوهای مقدماتی شرکت کند و خواسته سوری‌ها برای خاتمه بحران در این کشور را برآورده کند. مسکو یکی از متحدان بشار اسد در تلاش است تا مذاکرات صلح روسیه که در ابتدای سال جاری میلادی ناتمام رها شد را مجدداً به جریان بیاندازد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از نیروهای مخالف حکومت سوریه خواسته تا ابتدا میان خودشان به یک توافق برسند و سپس با دولت سوریه وارد گفتگوهای مستقیم شوند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز گذشته در دیدار با همتای بلاروسی خود گفت غربی‌ها در مبارزه خود علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق و سوریه تفاوت قائل می‌شوند و همین نشان دهنده استفاده ابزاری آنها از حقوق بشر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر همکاری‌ها میان کشورهای غیر متحد تاکید کرده و گفته است که این کشورها نباید اجازه دهند کشورهای غربی با رأی‌هایشان در موضوع حقوق بشر علیه سایر کشورها قطعنامه صادر کنند. آقای ظریف تحریم‌های غرب علیه ایران و بلاروس را ناعادلانه خوانده و گفته که غربی‌ها باید بدانند این تحریم‌ها برای آنها دستاورد محسوب نمی‌شود. ولادیمیر ماکی، وزیر امور خارجه بلاروس، روز گذشته برای سفری دو روزه وارد تهران شده است. شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه نسل سوم کره شمالی روز شنبه بار دیگر برای ساعاتی قطع شد. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، این شبکه‌ها تا شامگاه شنبه به وقت محلی هنوز به حالت عادی باز نگذشته بودند. ساعتی پیش از این اختلال گسترده، دولت کره شمالی با توهینی نجات پرستانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را میمون خوانده و او را مسئول نمایش فیلم کمدی مصاحبه درباره رهبر کره شمالی دانسته بود. کره شمالی قبلا هم آمریکا را مسئول قطع گسترده چند روز پیش اینترنت در این کشور معرفی کرده بود. مراسم خاکسپاری دو مأمور پلیس که اخیراً در منطقه بروکلین نیویورک با شلیک گلوله کشته شدند، با حضور بستگان هزاران تن از مأموران پلیس و مقام‌های آمریکایی برگزار شد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت که قتل این دو پلیس همه مردم ایالات متحده را متاثر کرده است. این دو مأمور پلیس که آسیایی و اسپانیایی تبار بودند، در حالی که در خودروی پلیس نشسته بودند، به دست یک مرد سیاه پوست کشته شدند. مقامات ایتالیایی روز جمعه اعلام کردند که این کشور با همراهی چند کشور دیگر در ایام کریسمس نزدیک به 1250 مهاجر غیرقانونی را از دریای مدیترانه نجات داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایتالیا میگوید در 4 روز گذشته کشتی‌های این کشور و چند کشور دیگر در 4 عملیات جداگانه تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی را از آب‌های شمال آفریقا و حوالی سیسیلی نجات داده است.
با سپاس بسیار از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. نخست گزارشی داریم درباره واکنش میرحسین موسوی به آنچه او تهمت و دروغ پراکنی در رسانه‌ها علیه خود می‌داند. کاهش درآمد نفت در بودجه سال آینده و افزایش مالیات‌ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت مثل هر روز به تیترهای مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. در مرور بر تازه‌های جهان ورزش، درباره گله کارلوس کیروش از نبود امکانات لازم برای تمرین‌های تیم ملی فوتبال ایران خواهیم شنید. بخشی از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافت اونها هستیم، چنانچه به دستمون برسه در طول برنامه پخش خواهیم کرد. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همانطور که در چند ساعت گذشته در خبرها شنیدید، به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، او با اشاره به آنچه موج تهمت‌ها و دروغ پراکنی‌های وسیع روزهای اخیر در رسانه‌ها نامید، گفت برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را ایجاد کردند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
میرحسین موسوی از کاندیداهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 88 در ایران در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است که آمادگی دارد ضمن پاسخگویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه های فساد عظیمی که به گفته وی کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کند. وی همچنین نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از بی‌تقوایی و ضعف بهتان زنندگان دانسته است. تازه ترین اظهارات آقای موسوی روز شنبه 6 دی ماه در وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده و بر اساس آن آقای موسوی در مورد روند قضایی پرونده خود تاکید کرده است که ادعای اخیر تفهیم اتهام کذب و بی‌معنی است و او تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیرقانونی و حضور چند ماهه بدون مجوز درون منزل شده که به رغم قول‌های داده شده هیچگاه اقدامی صورت نگرفته است. اظهارات میرحسین موسوی در حالی منتشر می‌شود که در داخل حکومت نظرات متفاوتی نسبت به مسئله حصر وجود دارد. برخی خواهان پیدا کردن راه حلی برای رفع حصر هستند و برخی مانند آیت الله مصباح یزدی به صراحت میگویند حکم حکومتی رهبر مانع اعدام به گفته آنان سران فتنه شده است. اما دلیل این تفاوت آرا چیست؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک در این زمینه به رادیو فردا میگوید
علت تفاوت آرا من فکر میکنم سه موضوع هست. یک ترس از سرگیری اعتراضات هست که این طرز حداقل در شخص آقای خامنه‌ای با جدیت وجود داره چون ایشون مرتبا از این موضوع صحبت میکنن. علت دوم نمایش قدرت یا انعطاف در عرصه سیاست خارجی است و علت سوم حفظ آبروی حکومت هست در صورت عقب نشینی و نوعی کنار آمدن با کسانی که در جنبش سبز مشارکت داشتن. دولت آقای روحانی دنبال حل مسئله هست اما این موضوع در اولویت اول نیست. اولویت اول پیشبرد مذاکرات هسته‌ای است. اگر مذاکرات هسته‌ای با موفقیت به انجام برسه من معتقدم که دولت آقای روحانی همت بیشتری رو خواهد گذاشت برای اینکه مسئله هست برداشته بشه. این راه رو باز خواهد کرد برای پیروزی گروه‌هایی که با دولت آقای روحانی هستند در انتخابات آینده مجلس، همچنین برای اینکه دولت آقای روحانی بتواند دوره دومی هم داشته باشه که یک نوع پیروزی در عرصه سیاست داخلی خواهد بود بعد از پیروزی در عرصه سیاست خارجی.
آقای موسوی در بخش دیگری از اظهارات خود موضوع براندازی را اتهام زنی و دروغ پردازی دانسته و گفته است برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردند. در روزهای اخیر هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در تازه‌ترین شماره خود نوشته بود که دلیل اصلی حصر اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیست. این هفته‌نامه در شماره اول دی ماه خود نوشته بود سران فتنه خیلی زود به مرحله براندازی نظام رسیدند و رسیدن به این مرحله علت و دلیل روشن حصر آنان شد. مندرجات این هفته‌نامه در رسانه‌های دیگر نیز بازتاب یافته و اکنون وبسایت کلمه آن را جریان موج تبلیغاتی وسیع رسانه‌های حکومتی علیه همراهان جنبش سبز توصیف می‌کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
پس از گزارش شاهین بشیری، موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
رفع حصر خانم رهنورد و همسر ایشان میرحسین موسوی و آقای کروبی اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه آیت الله منتظری نیز از این رفع حصر سر آسایش نبردند، به خاطری که نمیخواستند دیگه صحبت بکنه، چون میتونست بگه که خمینی چه شخصیه. آقای خامنه‌ای امروز خوب میدونه که اگر آقای موسوی و کروبی رو به دادگاه بیارند در ایران انقلاب رو خواهد داد.
آقای خامنه‌ای باید با دولت امریکا بسازی و با کشورهای پنج به علاوه یک با صداقت عمل کنی. روسیه با اون عظمتی که داشت با امریکا در افتاد و ظرف یکی دو ماه وضعیت اقتصادیش رو دیدی که چه بلایی به سرش اومد. الان عربستان هم میگه اگه ایران بخواد بمب اتم بسازه ما هم این کارو میکنیم و پولش هم داره. الان نان شده 1000 تومان، فردا بنزین میشه 1500 تومان. چرا باید چوب تحریما رو ما مردم بخوریم؟ چرا اخلاصهای 12,000 میلیاردی احمدی نژاد که پول نسل 50 سال آینده را خرج 8 سال ریاست جمهوریش کرده رو تاوانش ما ملت بدبخت باید بدیم؟
من میخواستم ببینم این هزاران هزار کارگری که توی ایران ماها و شاید هم سالها حقوق نگرفتن چه گناهی کردن؟ آقای خامنه ای امامای جامعه یک ماه حقوقشون قطع نمیشه، اون وقت این کارگرهای ساده که واسه این مملکت دارن زحمت میکشن باید ماهای ماه منتظر بشن یا حتی از کار اخراج بشن. آقای خامنه ای این خودش یک فساده. آقای خامنه ای چرا باید این امامای جامعه باید هر ماه حقوقشون رو بگیرن جز تخریب این مملکتیش کاری دیگه هم نمیتونن بکنن؟ سر تا بالا بگیر، توی بحث نگیر. چرا این همه فساد زیر عبای شما قائم میشن آقای خامنه ای؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در بودجه سال آینده منابع درآمدی کشور مشخص و وابستگی به نفت 35% کاهش یافته در این بودجه. در همین زمینه امروز با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صحبتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی در درجه اول میخواستم بپرسم که نظر شما درباره این گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چیه؟
تردید وجود داره که سهم بودجه در به اصطلاح سهم نفت در بودجه رو بشه در کوتاه مدت و به یک بار کاهش داد. درآمدهای نفتی هنوز مهمترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگه از جمله درآمد در بر مالیات بر واردات و بخشی از درآمدهای مالیاتی نیز وابسته هستند به درآمدهای نفتی. مثلا مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ ایران در امر مونتاژ فعاله، خب این درآمد مالیاتیش وابسته است به اینکه نفت درآمدی ایجاد بکنه و تزریق بشه اون درآمد نفتی به این صنعت که سوداوری ایجاد بکنه و مالیاتی بدن. یا حتی درآمد دولت از بابت فروش ارز هم نوعی درآمد نفتیه. بنابراین ادعا که سهم نفت در بودجه به 1/3 رسیده رقم رسمی و روی کاغذ و سهم مستقیم نفت احتمالاً، و الا در عالم واقع سهم درآمدهای نفتی در بودجه از سوی کارشناسان اقتصادی حتی خود دولت بالاتر از حدود 60% و تا 70% هم برابر شده.
همین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته دولت بایستی در سال آینده قانون مالیاتی رو تغییر بده و بتونه از دریافت مالیات برای انجام پروژه های عمرانی کشور استفاده کنه. به نظر شما دولت میتونه در کوتاه مدت درآمد مالیاتی رو جایگزین درآمد نفتی کشور کنه؟
هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه در بلند مدت یک سیاست مطلوبه، ولی در شرایط رکود افزایش مالیات میتونه مانع عبور از رکود بشه و اون رو به تأخیر بیاندازه. در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که درآمدهای مالیاتی بیش از 20% افزایش پیدا کنه. اگر این افزایش ناشی از افزایش مالیات‌های نهادهای شبه دولتی، نظامی و امنیتی باشه که درآمدهای رانتی انبوهی دارن و از مالیات فرار می‌کنن، خب مناسبه. اما اگر بنگاه‌های مستقل و به خصوص بنگاه‌های کوچک تحت فشار قرار بگیرن، اونها قادر نخواهند بود که سودی رو ایجاد بکنن و باز تولید بکنن سرمایه رو و در نتیجه مشارکت کنن در رشد اقتصادی. و یک روش دیگه هم وجود داره و اون هم صرفه‌جویی در هزینه‌های نهادهای رانتی هست که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنن و این روش میتونه به ابزار موثری تبدیل بشه برای تعادل بودجه.
از فرار مالیاتی صحبت کردید آقای علوی، نرخ این فرار مالیاتی در چه حد هست؟
یکی از مشکلات اقتصاد ایران در عرصه مالیات همین نبود نظام آماری کارآمد و روزآمد در زمینه مالیات است. میزان فرار مالیاتی چندان روشن نیست. مثلا گاهی اوقات گفته میشه از طرف معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد که بین 20 تا 25% ما فرار مالیاتی داریم این 25% نسبت به تولید ناخالص داخلیه. اخیراً هم وزیر اقتصاد گفته که حدود 43% از به اصطلاح تولید ناخالص داخلی و معادل اون ما معافیت مالیاتی داریم و نهادهایی هستن که مالیات نمیدن. بنابراین ابهام در این زمینه زیاد هست.
آقای علوی بسیار ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در میان روزنامه‌های ایران روزنامه اعتماد رو نگاهی میندازیم بهش که یکی از تیترهای اون اتهام علیه دولت توسط احمد توکلی و واکنش محمد باقر نوبخت به این اتهامه.
بله، روزنامه اعتماد امروز عکس آقای احمد توکلی و آقای محمد باقر نوبخت رو در صفحه یک منتشر کرده و جلال سخنگوی دولت و این نماینده اصولگرای مجلس یعنی آقای توکلی بر سر اون چیزی که آقای توکلی اون رو تخلف 4,100,000,000 دلاری دولت آقای روحانی توصیف کرده گزارش مفصلی منتشر کرده. اما در تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره انتشار جزئیات منشور حقوق شهروندی از سوی دولت آقای روحانی و واکنش‌های مختلف به این منشور رو هم این روزنامه مورد بررسی قرار داده. یک خبر هم منتشر کرده درباره انتشار سفرنامه شاملو به آمریکا، البته سفرنامه‌ای که به زبان طنز هست و سالها بعد از درگذشت احمد شاملو اجازه انتشار در ایران رو پیدا کرده و نشر مازیار اون رو منتشر کرده.
روزنامه جهان صنعت درباره طرح تازه دولت بعد از سبد کالا تیتری انتخاب کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که دولت آقای روحانی برای تسهیل معیشت مردم علاوه بر توزیع سبد کالا که از سال گذشته آغاز شده و در دو مرحله انجام شده، حالا طرح تازه‌ای داره با عنوان وام ارزان که تا حد اکثر 50 میلیون تومان خواهد بود و البته جزئیات و آیین‌نامه اون به گفته آقای نوبخت در آینده تصویب و ابلاغ خواهد شد. عکسیه که این روزنامه هم آقای ساق جهانگیری رو نشون میده، معاون اول آقای روحانی که درباره دردسرهای کاهش قیمت نفت برای ایران سخن گفت.
در همین زمینه روزنامه آفتاب یزد هم گزارشی داره درباره بودجه سال آینده و تبعات کاهش قیمت نفت.
بله، روزنامه آفتاب یزد گفتگوی مفصلی امروز داره با آقای رحیمی دانش، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و از کارشناسان سابق سازمان برنامه و بودجه، که ایشون درباره پیامدهای کاهش تا حد نزدیک به 50% قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران و برنامه‌های دولت آقای روحانی سخن گفته. اما در تیتر یک روزنامه آفتابی است همزمان خبر داده که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه برای خودش بودجه در نظر گرفته، البته بودجه معمول رو در نظر گرفته، اما این بار برای استیضاح وزرا و استیضاح هر وزیر هم 1,000,000,000 تومان برای سال آینده نمایندگان مجلس برای خودشون تعیین کردن.
روزنامه رسالت به سراغ موضوع رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رفته.
روزنامه رسالت در تیتر یک نوشته که فتنه‌گران در پروژه رفع حصر سران فتنه بازگشت بدون توبه به قدرت رو برنامه‌ریزی کردن. علاوه بر این روزنامه اشاره، این روزنامه نزدیک به اصولگرایان تأکید کرده که معترضان سال 88 با نزدیک شدن به دولت 11 میخوان فتنه جدیدی رو آغاز کنن.
پرونده تخلفات تأمین اجتماعی پرونده تازه است برای سعید مرتضوی در دادگاه و روزنامه شرق اون رو تیتر کرده.
روزنامه شرق در این گزارش که با تیتر آخرین دفاع مرتضوی منتشر کرده اشاره کرده که آقای سعید مرتضوی بعد از بسته شدن پرونده جنایات اتهامات او در جنایات بازداشتگاه کهریزک به که به ممنوعیت مادام العمر از قضاوت آقای مرتضوی ختم شده، حالا در پرونده دیگر بار دیگر به دادگاه احضار شده. این پرونده، پرونده فساد مالی در دوره ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی هست و از جمله اتهاماتی وقتی روزنامه شرق به اون اشاره کرده اختلاس و همچنین اتهام خیانت در امانت هست. عکسی که روزنامه شرق هم آقای مرتضی مبلغ رو نشون میده از معاونان وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی که گفته وزارت کشور باید در انتخابات آینده مجلس رفتارهای سلیقه‌ای رو کنترل کنه.
روزنامه ایران اشاره‌ای داره به پیام حسن روحانی به مسیحیان جهان.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی نوشته که آقای حسن روحانی در پیامی تولد عیسی مسیح پیامبر مسیحیان رو تبریک گفته و علاوه بر اون آرزو کرده که سال 2015 سالی سرشار از صلح باشه. اما عکس یک روزنامه ایران آقای کیانوش عیاری رو نشون میده که ایشون فیلم خانه پدریش بعد از یکی دو بار اکران در سینماها به نوشته روزنامه ایران بار دیگر توقیف شده و حالا کشمکش بر سر اکران این فیلم همچنان ادامه داره. اما روزنامه ایران در تیتر یک از قول سخنگوی دولت نوشته که خلافگویان باید عذرخواهی کنند چرا که اتهام برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه صحت ندارد.
و موضوع بیسوادی در صفحه اول روزنامه جوان تیتر شده.
بله، روزنامه جوان در تیتر یک نوشته در حالی که باید تا آخر برنامه پنجم توسعه که تنها یک سال از این برنامه باقی مانده بیسوادی در ایران ریشه‌کن میشد، این اتفاق نیفتاده و حالا بازماندن از تحصیل و بازگشت به بیسوادی بار دیگر در توسعه ایران اختلال ایجاد کرده. عکسیه که روزنامه جوان هم آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو نشون میده که به نوشته این روزنامه گفته ناتو دشمن شماره یک روسیه است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا چند دقیقه دیگه. خب پیش از هر حرف دیگری بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
روز شنبه نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از اردوی آفریقای جنوبی در تهران با اعتراض سرمربی پرتغالی تیم همراه بود به خاطر نداشتن زمین مناسب. دیروز کارلوس کیروش وقتی متوجه شد زمین کمپ تیم‌های ملی برای تمرین نامناسب است و خطر آسیب دیدگی برای بازیکنان دارد و زمین چمن ورزشگاه آزادی را هم به خاطر مرمت در اختیار وی قرار نمی‌دهند، با ناراحتی تمرینات را در سالن و بدون توپ برگزار کرد. وی هنگامی که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان سر تمرین حاضر شد، لب به گلایه و اعتراض گشود و از کمبودها و نارسایی‌ها انتقاد کرد. در تمرین سالنی دیروز تیم ملی که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی نصف نیمه برگزار شد، فقط اشکان دژاگه غایب بود. وزیر ورزش و جوانان از ستاد نیروهای مسلح درخواست کرده است چنانچه صلاح می دانند به چند بازیکن مورد نظر کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اجازه دهند به تیم بپیوندند. این بازیکنان به علت استفاده از کارت‌های جعلی معافیت با محرومیت روبرو شده و تحت تعقیب قرار دارند که از میانشان کارلوس کیروش خواستار دو نفر است تا آنها را به استرالیا ببرد. منابع انسانی نیروهای مسلح برای فدراسیون فوتبال دو شرط گذاشتند. اول، عذرخواهی رسمی بازیکنان خاطی از مردم ایران به خاطر خلافی که مرتکب شدند. دوم، این که فدراسیون نام مهرداد پولادی را که به قطر رفته خط بزند. اما کیروش امیدوار است جای دو نفری را که در فهرست تیم ملی خالی گذاشته با مهرداد پولادی و سروش رفیعی پر کند. تیم ملی فوتبال ایران قرار است دوشنبه به سوی استرالیا محل برگزاری جام آسیایی پرواز کند. تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در جام ملت‌های آسیا شب گذشته آخرین بازی تدارکاتی خانگی خود را پیش از پرواز به سوی استرالیا در دوحه برگزار کرد و تیم ملی فوتبال استونی را شکست داد. قطر ظرف 12 دقیقه 3 بار دروازه استونی را گشود و 3-0 به پیروزی رسید. گل سوم عنابی‌های قطر به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس در دقیقه 35 توسط اسماعیل محمد به ثمر رسید. خبرگزاری فارس در تهران از این پیروزی قطر با عنوان زهره چشم قطر یاد کرده است. ظرف 4 ماه اخیر قطر 13 مسابقه تدارکاتی برای آمادگی در جام آسیایی برگزار کرده و دو بازی تدارکاتی هم در استرالیا در برنامه دارد در برابر عمان و اندونزی. قطر علاوه بر ایران با بحرین و امارات متحده عربی در جام آسیایی هم گروه است. و در فرانسه روزنامه معروف ورزشی اکیپ مانوئل نویر دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان و بایر مونیخ را به عنوان بهترین فوتبالیست سال 2014 انتخاب کرد. در فهرست بهترین های فوتبال جهان پس از نویر آلمانی که به همراه تیم ملی فوتبال کشورش در جام جهانی برزیل به مقام قهرمانی رسیده، کریستیانو رونالدو پرتغالی بازیکن رئال مادرید و لیونل مسی آرژانتینی بازیکن بارسلون قرار دارند. آریان روبن هلندی بازیکن بایر مونیخ چهارم است. اما نام بهترین بازیکن سال جهان که از سوی فیفا انتخاب می شود روز 22 دی ماه در زوریخ اعلام خواهد شد.
حبیب روشنزاده، اندکی بیش از ساعت 7:30 بامداد، ممنونیم از همراهی شما با این برنامه. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سوریه روز شنبه اعلام کرد که حاضر است در گفتگوهای مقدماتی مسکو برای آغاز مذاکرات صلح و خاتمه جنگ داخلی در این کشور شرکت کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در دیدار با همتای بلاروسی خود گفت غربی‌ها در مبارزه خود علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق و سوریه تفاوت قائل می‌شوند و همین نشان دهنده استفاده ابزاری آنها از حقوق بشر است. آیت الله مصباح یزدی میگوید حکم حکومتی حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آیت الله خامنه ای صادر کرده و همین حکم مانع از اعدام آنها شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرد. مقامات ایتالیایی روز جمعه اعلام کردند که این کشور به همراه چند کشور دیگر در ایام کریسمس نزدیک به 1250 مهاجر غیرقانونی را از دریای مدیترانه نجات دادند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در تلاش است دولت پاکستان را ترغیب کند تا مجازات اعدام را بار دیگر به حالت تعلیق درآورد. خالد مشعل از رهبران حماس در سخنانی در کنگره سالانه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه این کشور را منبع قدرت همه مسلمانان خواند. و سرانجام این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به مسیحیان ایران و جهان تولد عیسی مسیح را تبریک گفت.
ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی داریم درباره آمار تازه مربوط به حوادث رانندگی در تهران و به ویژه در ایران، به ویژه در تهران. سپس در گزارشی خواهیم شنید که ضاربی که 33 سال پیش به جان ژان‌پل دوم رهبر اسبق کاتولیک‌های جهان سوء قصد کرده بود، روز شنبه بر سر مزار او گل نهاد و ادای احترام کرد. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم برای ورق زدن صفحات امروز روزنامه‌های امروز و همچنین با فرج سرکوهی هم سری به جهان فرهنگ و هنر می‌زنیم و با بردیا افشین از تازه‌های جهان موسیقی با خبر می‌شیم. باز هم آماری از کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران و به ویژه در تهران آمار منتشر شد. آماری که از کشته شدن ماهانه حدود 100 تن در حادثه‌های رانندگی استان تهران خبر میده. سازمان پزشکی قانونی استان تهران در تازه‌ترین گزارش خود تعداد کشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگی در 6 ماهه آغازین سال جاری رو در 7 ماهه آغازین سال جاری اعلام کرده. بنیامین صدر.
بیش از 800 کشته و 22,000 مجروح حادثه های رانندگی در تهران و تنها در 7 ماهه آغازین امسال. این آمار را سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است. آنطور که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی استان تهران خبر می‌دهد، تا پایان مهر ماه امسال 809 مورد مرگ به دلیل تصادف رانندگی به این مرکز گزارش شده است. در مدت مشابه سال گذشته تعداد کشته شده های حادثه های رانندگی 840 تن گزارش شده بود که رقم فعلی کاهش حدود 4% کشته شدگان در این حوادث را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش از مجموع کشته شدگان تصادف های رانندگی در 7 ماهه امسال بیش از 660 تن مرد و 145 تن زن بودند. مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل ساکن تهران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که عامل انسانی و خطای راننده مهمترین دلیل وقوع حوادث مرگبار رانندگی است.
برای اینکه جاده ها دائما بهبود پیدا میکنن، وسایل نقلیه دائما سیستم های جدید به کار میگیرن، سیستم ترمز ها در وسایل نقلیه فرق میکنه، بنابراین تصادفات بر اثر نقص فنی وسایل نقلیه و جاده کمتر میشه، بنابراین سهم اشتباهات انسانی بالا میره. به همین خاطر هم که نیروی انتظامی و پلیس راهنمای رانندگی و پلیس راه تمام فشارشون رو گذاشتن رو این که رانندگان و بهره بردارن وسایل نقلیه جاده‌ای متقاعد بکنن که بهتر برونن.
با توجه به محل وقوع حوادث رانندگی، معابر درون شهری تهران با بیش از 550 مورد حادثه بیشترین تلفات را در 7 ماهه آغازین سال داشته است. پس از آن در جاده‌های برون شهری بیش از 200 مورد و معابر روستایی با 11 مورد حادثه مرگبار رانندگی بیشترین کشته شدگان را بر جای گذاشته است. همچنین تا پایان مهر ماه امسال بیش از 22,300 تن از مصدومان حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که تعداد مصدومان تصادف‌های رانندگی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته حدود 3% کاهش داشته است. از کل مصدومان حوادث رانندگی در 7 ماهه امسال حدود 16,000 تن مرد و 6,000 تن نیز زن بودند. بر اساس اطلاعات و آمار 1 دهه اخیر میزان کشته شده های رانندگی در ایران سیری نزولی داشته است، اما این آمار همچنان بالاست. در سال 1385 خورشیدی میزان کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران 27,000 تن بود که در حال حاضر به کمتر از 18,000 تن در سال رسیده است.
گزارش بنیامین سعد بود درباره میزان حوادث رانندگی در 7 ماهه اخیر سال جاری. مهبت علی آقجا بیش از 33 سال پیش به جان ژانپل دوم رهبر وقت کاتولیک‌های جهان سوء قصد کرد. او روز شنبه دیروز بار دیگه به واتیکان بازگشت تا این بار بر مزار ژانپل دوم گل بگذاره و به او ادای احترام کنه. مهرداد میردامادی.
مهمت علی آقجا اهل کشور ترکیه روز 23 اردیبهشت ماه سال 1360 با شلیک 3 گلوله به پاپ ژانپل دوم در میدان سنت پیتروی واتیکان وی را به شدت مجروح کرد. مهمت علی آقجا به جرم سوء قصد به پاپ دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، اما پاپ 6 دی ماه سال 1362 به دیدار وی در زندان رفت و از گناه وی گذشت و او را بخشید. روز شنبه 31 سال پس از دیدار پاپ با وی در زندان، مهمت علی آقجا بر مزار ژانپل دوم حاضر شد و به وی ادای احترام کرد. در تصاویری که با تلفن همراه از آقای آقجا بر مزار ژانپل دوم گرفته شده، وی از پاپ درگذشته که اخیراً به مقام قدیسی رسیده است تشکر می کند و می گوید که معجزه او همچنان ادامه دارد. مهمت علی آقجا پس از این در مصاحبه با خبرگزاری آنت کرونوس ایتالیا گفت که به دلیل سالگرد ملاقاتش با ژانپل دوم به واتیکان آمده و خوشحال است که دوباره به میدان سن پیترو مکان وقوع معجزه بازگشته است. ضارب ژانپل دوم که اکنون 56 ساله است، هفته گذشته در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی در صربستان بار دیگر ادعای خود را مبنی بر اینکه آیت الله خمینی دستور سوء قصد به جان پاپ را داده بود تکرار کرد. وی پیش از این در کتاب خود با عنوان آنها به من وعده بهشت داده بودند، این ادعا را مطرح کرده بود. در واکنش به این اظهارات، سفارت جمهوری اسلامی در بلگراد سخنان محمد علی آقجا را تکذیب کرد و در مقابل مدعی شد که آیت الله خمینی با همه مذاهب مختلف روابط بسیار خوبی داشت. واتیکان هم در بیانیه‌ای ادعای دخالت ایران در سوء قصد به جان ژان‌پل دوم را تکذیب کرد. محمد علی آقجا در زمان حضور در واتیکان خواستار دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان هم شد که با واکنشی سرد از جانب مقام‌های واتیکان روبرو شد. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان در واکنش به این درخواست گفت: او آمد و گل‌هایش را بر مزار ژان‌پل گذاشت. گمان می‌کنم همین کافی باشد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و اعتماد جزئیات منشور حقوق شهروندی دولت و واکنش‌ها به آن را منتشر کردند.
بله، امروز دو روزنامه شرق و اعتماد گزارش‌های مفصلی دارند درباره اظهارات معاون حقوقی آقای حسن روحانی، خانم الهام امینزاده، درباره منشور حقوق شهروندی دولت 11. روزنامه شرق در این خصوص گزارش داده که خانم الهام امینزاده طی سخنانی در دانشگاه شیراز جزئیات بیشتری از منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی رو که از 16 ماه پیش بخشی از اون منتشر شده بود، پیش‌نویس اون منتشر شده بود اما متن نهایی انتشار پیدا نکرده بود رو بیان کرده. از جمله ایشون گفته که حریم خصوصی و حریم جسمانی شهروندان باید مسئول از تجاوز و دخالت دولت و سازمان‌های حکومتی باشند. ایشون به نوشته روزنامه شرق از جمله گفته که تفتیش لباس، وسایل شخصی و همچنین به نوشته این روزنامه شنود غیرقانونی خواهد بود از این پس بر اساس منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی. اما روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده با تیتر ممنوعیت تفتیش، بازرسی خودروها و شنود نوشته که دولت آقای روحانی بعد از 16 ماه به بخشی از وعده خودش که همین منشور حقوق شهروندی بوده و قرار بود اون رو منتشر کنه عمل کرده. اما این روزنامه به سراغ دو حقوقدان رفته، آقای نعمت احمدی و آقای کامبیز نوروزی، و از اونها پرسیده که آیا این منشور ضمانت اجرایی داره یا نه، که هر دوی این حقوقدان ها تاکید کردن که از اونجایی که دولت آقای روحانی قرار نیست این منشور رو به مجلس ارائه کنه تا تبدیل به قانون بشن، بنابراین ضمانت اجرایی نخواهد داشت و حتی اگر دولت آقای روحانی اون رو به عنوان تصویب نامه هیئت وزیران به تصویب برسونه و ابلاغ کنه، باز در برابر قوانین فعلی که جاری هست این تصویب نامه ارزش اجرایی نخواهد داشت. آقای کامبیز نوروزی هم تاکید کرده که اساساً خوشبین نیست به منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی.
هشدار تهران به ریاض عنوان مطلبی است در شماره امروز روزنامه تعادل.
روزنامه تعادل امروز در گزارش مفصلی نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی عربستان سعودی رو به عنوان عامل اصلی کاهش قیمت جهانی نفت می‌شناسن و بر همین اساس پیامی رو هفته گذشته به عربستان سعودی ارسال کردن و از او و از این کشور خواستن که خصومت خودش با جمهوری اسلامی پایان بده و از تلاش برای کاهش بیشتر قیمت نفت دست برداره. البته این روزنامه با آقای امیر موسوی که او رو مدیر مرکز مطالعات راهبردی و روابط بین الملل در ایران هم معرفی کرده مصاحبه ای انجام داده و ایشون گفته که اگر پاسخ عربستان به این پیام مثبت باشه که جمهوری اسلامی همکاری هایی با عربستان انجام خواهد داد، اما اگر منفی باشه ممکن هست که منافع اقتصادی عربستان در سایر نقاط دنیا مورد حمله یا هجوم جمهوری اسلامی قرار بگیره.
روزنامه کسب و کار اعلام آمارهای جدید اقتصادی و از جمله کاهش نرخ تورم از سوی دولت رو مورد بررسی قرار داده.
بله، روزنامه کسب و کار در این گزارش نوشته که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین آماری که از آمارهای اقتصادی منتشر کرده اعلام کرده که نرخ تورم در پایان آبان ماه 12 ماه منتهی به آذر ماه به 17.2% رسیده. این روزنامه با چند کارشناس اقتصادی در این زمینه صحبت کرده که همه این کارشناسان تاکید کردن کار بزرگی انجام داده دولت آقای روحانی که تونسته نرخ تورم رو حتی پیش از برنامه‌های وعده داده شده خودش محقق کنه و به 17% برسونه. اما همه کارشناسان به روزنامه کسب و کار گفتن که ممکن هست اقتصاد ایران در تله رکود گرفتار بشه و به همین دلیل دولت باید سعی کنه که بودجه سال آینده خیلی انقباضی نباشد.
برگزاری مراسم زادروز فردوسی گزارشی است در روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان گزارش داده که شامگاه جمعه گذشته زادروز سراینده شاهنامه آقای حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس برگزار شده و آقای محمد جعفر یا حقی به نوشته روزنامه سخنران این مراسم بوده که ایشون انتقاد ضمنی کرده از اینکه زادروز فردوسی در ایران خیلی مورد توجه رسانه‌ها و محافل فرهنگی قرار نگرفته و در سخنرانی خودش تاکید کرده که باید بیشتر به ابوالقاسم فردوسی و همچنین زادروز او توجه بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
امروز هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به رویدادهای هنری و فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اغلب قهرمانان شاهنامه مرد هستند، اما زنان قهرمان نیز در شاهنامه حضور داشتند و گاه نقش‌های مهمی ایفا میکنند. اجرای نمایش داستان پرماجرای بشوی رفتن بانو گشسب دختر رستم دستان آغاز شد. این نمایش رو میخواستم برای ما معرفی کنیم.
بله، داستان پرماجرای بشوی رفتن بانو گشسب دختر رستم دستان رو اردشیر صالح پور نوشته، مریم معترف کارگردانی میکنه، در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته و فائزه فیض عروسک های اون رو ساخته، چون در این نمایش از عروسک ها استفاده میشه، عروسک هایی که از دور ریختنی ها ساخته شده. این توضیح رو من بدم نخست که در واقع همونطور که شما گفتین در شاهنامه برخلاف بسیاری از دیگر از آثار ادب کلاسیک، در شاهنامه زنان بسیار فعال، اکتیو و شجاعی هستند که نقش قهرمانان بزرگ رو بازی میکنند و ایفا میکنند و در واقع زن در شاهنامه خفیف نیست، بسیار برجسته است. اما نام دختر رستم یک بار، یکی دو بار بیشتر در شاهنامه برده نشده، بانو گشسب، و این با یک کتاب دیگری هستش از یک شاعری که نامش رو نمیدونیم، در قرن 4 یا 5 هجری او بر همون به اصطلاح سبک شاهنامه به تقلید از شاهنامه داستان نبردهای دختر رستم رو ثبت کرده، سروده و خلق کرده. در اصل این کتاب دختر رستم یک قهرمان هست مثل قهرمانان شاهنامه، گرچه که زن هست و زنها معمولا در ادبیات کلاسیک خفیفن، اما این خفیف نیست، همتراز مرد هست. برای رستم میخواد اونو به ازدواج مجبور بکنه، او تن به ازدواج نمیده و آخر سر میگه که کسی من با کسی ازدواج خواهم کرد که بتوانم در رزم او بر من پیروز بشه، ما باید با هم بجنگیم، هم در معماهای عقلانی و هم در رزم به اصطلاح جسمانی. حالا متاسفانه نویسنده این نمایش داستان پرماجرای بشوی رفتن بانو گشسب یک برداشت مشتری پسند از این ارائه داده، یعنی اونو این نمایش جدی رو به صورت یک کمدی در آورده، این کتاب جدی رو کمدی که به همچنین در اجرا هم مثلا بستن دست خواستگار شوهر مثلا دختر رستم در شب عروسی غیره، کارگردان کوشیده است که خیلی سریع بتونه تماشاگر رو به خنده وادار کنه و در واقع اساس داستان فدای جلب مشتری شد.
از سوی دیگه نمایشی به نام دوئل هم به صحنه رفته آقای سرکوهی.
بله، این نمایش رو الهام عابدی و سید احسان مرتضوی مشترکاً کارگردانی میکنن، در تماشاخانه مشایخی به صحنه رفته و درآمدش هم به سود بیماران مبتلا به بیماری ام اس در این زمینه هزینه خواهد شد، که در واقع نیت خیلی است. داستان دو تا آدم هست. میدونیم دوئل معمولا نبرد بین دو تن هستش، اما این داستان دو تا آدم هستن به دنبال کار میگردن، به یک اداره رجوع میکنن برای اینکه کار پیدا بکنن، اما زودتر از وقت مقرر میرسن و بعد اینها سعی میکنن با تمهیدهای گوناگون همدیگر رو از صحنه رقابت حذف بکنن و در واقع این چالش آدمی رو نشون میده در موقع نیازمندی.
در نمایشگاه عکسی با عنوان پشت و رو چه آثاری ارائه شده آقای سرکویی؟
نمایشگاه بسیار جالبی هست، از آثار دوتا عکاس در گالری راه ابریشم. هاوار امینی 12 عکس ارائه داده که عکس‌های قدیمی رو گرفته و بعد با نگاتیوهای دهه 40 و عکس‌های جدید تلفیق کرده و یک به اصطلاح اثر تازه‌ای خلق کرده، و همچنین صلاح ابراهیمی که 15 عکس فوتومونتاژ ارائه داده در این نمایشگاه، که پورتره‌هایی هستن که از پشت سر گرفته شده در قاب‌های فرسوده که فرسودگی جامعه رو نشون میده و این نمایشگاه تا 15 دی ماه ادامه داره.
درباره یک نمایشگاه دیگه هم برای ما خبری دارین؟
بله، نمایشگاهی است با عنوان مرکب ایرانی در جستجوی معنا، نمایشگاه مجسمه های عباس اکبری هستش در گالری آن، که ایشون آمدن و در واقع از طرح خوشنویسی فارسی، حروف فارسی، چرخش هایی که حرف حروف فارسی میتونن بکنن آثاری خلق کردن تا به قول خودشون وسیله فهم خودشون رو از ویژگی تاریخ و زمان در هنرهای سنتی ایران ارائه بدن و این نمایشگاه هم تا 17 دی ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
من از شما متشکرم.
پس از فرج سرکوهی و خبرهای مربوط به تئاتر و نمایشگاه، میرسیم به خبرهایی درباره جهان موسیقی و همونطور که میدونید مثل همیشه با بردیا افشین.
سلام، در این روزهای پایانی سال 2014 یادی می‌کنم از هنرمندان برجسته‌ای که در این سال میلادی از دنیا رفته اند. بابی وامبک، هنرمند مطرح آمریکایی، 27 ژوئن امسال در 70 سالگی از دنیا رفت. او یک آهنگساز بود و یک خواننده. در طی 5 دهه فعالیتش آثار برجسته از بابی وامبک باقی مونده. او هم برای چهره‌های مطرح دیگه آهنگ می‌ساخت، هنرمندانی چون گروه رولینگ استونز، و او ساختهای خودش رو هم اجرا می‌کرد. آثاری که بیشتر در فضاهای موسیقی ریتم اند بلوز، فانک، سول و جاز بود. ما به ادامه یکی از آثار معروف بابی وامبک گوش میدیم، آهنگی به اسم سراسر خیابان 110. جانی وینتر تابستون امسال 16 جولای از دنیا رفت. جانی وینتر به انگام مرگ 70 ساله بود. جانی وینتر یکی از برجسته‌ترین نوازنده‌های گیتار در طول تاریخ موسیقی به شمار میاد. این هنرمند آمریکایی یک نوازنده چیره دست ساز گیتار الکتریک بود که در سبک‌های بلوز و بلوز راک می‌نواخت. او هم امسال تابستون 11 جولای در 65 سالگی از دنیا رفت. تامی ریمن از اعضای اصلی گروه ریمنز بود، گروه آمریکایی که از نامدارترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک و از تأثیرگذارترین گروه‌های عرصه موسیقی پانک راک. تامی ریمن در آغاز مدیر گروه ریمنز بود، اما خیلی زود به عنوان نوازنده ساز ضربی گروه مشغول به کار شد. او درس آلبوم اول ریمنز سازهای ضربی گروه را نواخت، آهنگساز بود و تهیه و تنظیم کننده موسیقی، و بعد از آلبوم سوم گروه بود که دیگه به عنوان نوازنده در ترکیب ریمنز حضور نداشت و مسئولیت‌هایی چون مدیریت و تهیه و تنظیم کنندگی موسیقی رو در دوران مختلف برای ریمنز بر عهده گرفته بود. تامی ریمن سازنده یکی از معروف‌ترین آثار گروه، آهنگی به اسم بلیتزکریگ باب. ما به ادامه این آهنگ گوش می‌دیم. The pilot in the back seat, the generous seat, we'll say it to the back seat, let's kick up. Hey, oh, let's go, hey, oh, let's go, hey, oh, let's go, hey, oh, let's go. جک بروس از بزرگترین نوازنده های ساز بیس در طول تاریخ به حساب میاد. او پاییز امسال در 25 ماه اکتبر در 71 سالگی از دنیا رفت. شاید خیلی ها ندونن جک بروس نوازنده سازهای مختلفی بود، سازهایی چون دابل بیس، هارمونیکا، ویولونسل و پیانو، و دانش آموخته موسیقی کلاسیک بود و او خودش رو یک هنرمند موسیقی سبک جاز میدونست. با این حال جک بروس خالق آثار برجسته بسیاری در موسیقی سبکای راک اند رول، بلوز و راک بوده. البته جک بروس رو خیلی ها به عنوان یکی از اعضای گروه برجسته و سه نفره کریم به یاد دارند. بروس در گروه کریم در کنار جینجر بیکر نوازنده سازهای ضربی و اریک کلپتون نوازنده گیتار بیس می نواخت و آواز اصلی آهنگ ها رو اجرا می کرد. گروه کریم یک گروه بریتانیایی بود، یک ابرگروه در واقع، و در انتهای دهه 60 برای 2-3 سال فعال بود. ما به یکی از برجسته ترین آثار گروه کریم گوش میدیم، آهنگی به اسم Sunshine of Your Love از ماندگارهای موسیقی راک، آهنگی با آواز رویایی جک بروس، البته به یاد این هنرمند که پاییز امسال در 71 سالگی از دنیا رفت. Sunshine of Your Love از گروه کریم. I've been waiting.
in the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning just we two.
یه چند تا پیامک به دستمون رسیده که بخشیشون اندکی نامفهومه و خوندنش فقط توپق ایجاد میکنه. اینه که از خوندنشون معذوریم. یکی از فرستندگان میم ره هست از مهاباد که ازشون سپاسگزاریم. یکی از شعرهای فردوسی رو ایشون برای ما فرستاده. با سپاس از همراهیتون صبحانه با خبر رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.